مایه لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
شبتون بخیر شنوندگان ارجمند. در ادامه برنامه ها میرسیم به برنامه زنده میدان آزادی که به مدت یک ساعت میشنویم.
میدان آزادی.
بعضی وقتا احساس میکنم که حتما یک تعمدی در این شکل
اساسا این چیزی که شما الان داریم به چالش میکشین از هر
جایی مقدار باش مشکل دارم که قراره به جایی خط بشه که بگه یک ما
خب بس ببینید ما با یک اثر دراماتیک مواجه هستیم. اثر دراماتیک یک عناصری داره.
من فقط آینه میذارم در
شما. خب آره ولی اگر شما آینه
نمایش دراماتیک بسیار با رفیقان میلانی اجازه بدید
به نام خداوند همیشه بخشنده و همواره مهربان. خانم ها آقایان سلام. به میدان آزادی خوش اومدید. در میدان آزادی همه آزادن برای شنیدن و گفتن و تجربه کردن و آموختن. هممون آزادیم برای تبادل اطلاعات تازه و خبرای شنیدنی و موضوعات ناب خبری. من احسان همتی در میدان آزادی امشب به همراه پرویز جمالی، تهیه کننده، علیرضا بخشی صدا بردار، مرتضی عزانی کارشناس موجی امشب و مسعود خان میرزا دستیار تهیه کننده همراه شما هست. این یک میدان بزرگ همبستگی و پیوستگیه. اینجا میدان بزرگ اندیشه های پویای من و توست. اینجا من و شما برای گفتن و شنیدن و ساختن آزاد آزادیم. اینجا میدان آزادی من و توست. آنچه امشب در میدان آزادی خواهید شد. نماینده زرتشتیان در مجلس گفته شورای فرهنگ عمومی به مناسبت‌های ایرانی توجه کند. رقابت 7 فیلم برای سیمرغ مردمی جشنواره. احیای شمع یا تأسیس موزه، چه آینده‌ای در انتظار حمام شیخ بهایی است؟ و برگزیدگان جایزه کتاب سال معرفی شدند. خب در مورد این خبرها ما میخواییم در برنامه با مسئولین مربوطه صحبت بکنیم و گپ و گفت بزنیم. شما هم اگر نظری دارید میتونید سوال خودتون یا نظرتون رو از طریق سامانه ما منعکس کنید 30558 و یا تماس بگیرید با برنامه و خودتون سوالتون رو مطرح بکنید 220-485-220-58-800. خب مرتضی عزانی اینجا در میدان آزادی همراه من هست. سلام، خیلی خوش اومدید.
به نام خدا. سلام خدمت شما آقا احسان عزیز و همه شنوندگان رادیو فرهنگ، در خدمتتون هستم با اخبار امشب و نقد و نظرهایی که خواهیم داشت.
ممنونم از خواهش. میدان آزادی از یک شنبه تا چهار شنبه هر هفته رأس ساعت 23 از رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان. شماره های تماس هم 220-485-228-800.
میدان آزادی سرآغاز.
خب مرتضی جان، میدونی که حمام‌ها از دیرباز تا الان در تاریخ ایران به دلیل معماری خاصشون مورد توجه همه قرار داشتن.
بله.
معماری حمام‌ها در واقع آنچه در هر عصر می‌گذشته رو در واقع بازگو می‌کنن و در دل خودشون به نوعی تاریخ رو نهفته دارن. این روزها هرچند که حمام‌های قدیمی کارکردهای خودش رو به واسطه وجود حمام‌های شخصی تو هر منزلی از دست داده، اما نمایش وضعیت فرهنگی و اجتماعی هر منطقه در دل حمام‌هاش امکان پذیره.
دقیقاً همینطوره. از این حماما توی اصفهان کم نیست، اما یکی از شگفت‌انگیزترین اونها حموم شیخ بهاییه که
بله.
گفته میشه روزگاری با یک شمع فقط گرم می‌شده مخزنش، و عده‌ای از کارشناسا و محققای بعد از این رفتن ببینن سر این چیه که یه شمع میتونه مخزن آب کل حمومو گرم نگه داره، که زدن خرابش کردن.
عجب.
از اون تاریخ تا حالا سالهاست که این شمع خاموش شده. این حمام نه تنها به این شگفتی، بلکه از نظر نوع معماری نیز یکی از بی‌نظیرترین ها محسوب میشه و تا امروز به اون توجه جدی نشده.
بله.
طی روزهای گذشته پخش تصاویری از این حمام توی شبکه‌های اجتماعی نشون داد که وضعیت این شاهکار دوران صفوی خوب نیست و رفته رفته داره چهره جذاب خودشو از دست میده و از نظر ظاهری دچار افول جدی شده. هرچند آقای الله‌یاری، مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری صنایع دستی استان اصفهان، نظر دیگه‌ای دارن و میگن که تلاشایی در جهت حفظ این بنا شده و در دستور کار قرار داره و عملیات مرمتی هم انجام شده و تمام تلاش میراث فرهنگی اینه که چارچوب بنا رو حفظ کنیم. حالا صحبتایی هست در مورد این که آیا قراره شمع احیا بشه، حمام حالا حتی شده به شکل نمادین به حالت سابق برگرده، یا اینکه نه تبدیل به موزه بشه.
در واقع خصوص... یعنی اون گفته ها با صحبت های آقای دکتر الله‌یاری صدق نمی کنه.
تصاویری که توی فضای مجازی هست نشون میده که مورد بیمهری و بیتوجهی قرار گرفته.
خب بریم صحبت بکنیم با آقای دکتر الله‌یاری، مدیر کل میراث فرهنگی اصفهان، و از این حمام با خبر بشیم وضعیتش. البته آقای دکتر الله‌یاری، خدمت شما سلام عرض می کنم، خوش آمدید به میدان آزادی.
سپاسگزارم. من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای همتی عزیز و جناب آقای ارزانی، در خدمت شما هستم و شنوندگان عزیز.
خیلی ممنون آقای الله‌یاری، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. جناب الله‌یاری، الان بحثی که مطرح هست توی سایت‌های خبری اینه که یا این شمع احیا میشه یا تبدیل به موزه میشه، تصمیم چیه؟ حالا قبل از اینکه بخواید جواب این سوالو بدین، بفرمایید که واقعا مورد بیمهری قرار نگرفته؟ آیا این بنای تاریخی الان واقعا مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته و حالش خوبه از نظر شما؟
بله، عرض کنم حضورتون. خب ببینید، بحثی که وجود داره، خب این حمام یه دوره تاریخی نسبتا طولانی رو پشت سر گذاشته و حمامی هست که منسوب به شیخ بهایی هست و همونطوری که اشاره فرمودید بحث شگفتی که در بهره برداری از اون در گذشته وجود داشته، و اگر ما بخوایم که دوران تاریخی رو که این حمام پشت سر گذاشته بررسی بکنیم، طبیعتا خب مورد بیمهری قرار گرفته و دوران سخت رو این حمام پشت سر گذاشته. تا کنون
الان
مداخلات زیادی، الان سازمان میراث فرهنگی حسب وظایف و ماموریت‌هایی که به لحاظ قانونی داره در سالهای گذشته، یعنی شاید یکی دو دهه گذشته، اقداماتی رو گام به گام روی این حمام برای بحث حفظ اون انجام داده. طبیعیه که اولین گامی که باید برداشته میشد ثبت اون در فهرست میراث ملی ایران بود، به لحاظ اینکه از نظر قانونی و ضوابط و مباحث حقوقی پشتوانه هایی برای حفاظت این بنا به وجود بیاد. خب خوشبختانه این کار انجام گرفته در گذشته. بعد از اون خب این حمام مالکین متعددی داشت، یعنی کسانی که حقوق مالکانه داشتن در اون یا حقوق کسب و پیشه داشتن در این حمام که بهره برداری میشد در گذشته از اون، طبیعیه که برای اینکه بشه یک برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری متناسب با اهداف و اون ضوابط فرهنگی و انتظاراتی که به هر حال جامعه ما از این حمام که با نام شیخ بهایی هم نسبت داره انجام بدن، طبیعی بود که بایستی حقوق مالکان داده میشد و این در تملک دولت در میومد. این کار رو سازمان میراث فرهنگی در یه دوره زمانی طولانی انجام داد. تعداد متعددی مالکین بودن که آخرین هاش در همین 2-3-4 سالی اخیر تقریبا مالکیتشون خریداری شد و کاملا در تملک سازمان میراث فرهنگی در اومد. پس از اون اقداماتی که انجام گرفته، بحث حفاظت اضطراری هست. ما در حوزه میراث فرهنگی در مورد بناها، خب بعضی از بناها هست که کاربری هایی دارن، مثلا موزه هستن، نمایشگاهی هستن، مورد بازدید عمومی قرار میگیرن، طبیعیه که اونها بایستی آماده باشن، تزیناتشون همه چیز در واقع مهیا باشه برای بازدید. ولی بعضی از بناها که هنوز در اون شرایط قرار نگرفتن، اولویت ما اضطراری هست، یعنی این که ما اقداماتی رو انجام بدیم از نظر استحکام بخشی و پایداری بنا و اینکه آسوده خاطر باشیم که این بنا به لحاظ پایداری مشکلی نداره.
دکتر علیگری الان حالا فکر نمی‌کنید خیلی داره دیر میشه؟ چون الان تو تصاویر داره نشون میده همون در ورودیش داره خراب میشه.
نه، از نظر خراب شدن هیچ اتفاقی نمیفته. اون تصویری که از صدیب میفرمایید، اون تصاویر بیشتر نشون میده که مثلا این در حالا یه در زنگ زده‌ای هست، پشتش مثلا نخاله‌ای وجود داشته این، ولی بنا از نظر استحکام هیچ مشکلی نداره. ما بامش رو
تاقش داره میریزه.
بله،
تاق ورودیش داره میریزه آقای علایگری.
شاید فتوشاپ باشه آقای علایگری.
نه، امروز حالا من این رو خدمتتون عرض بکنم، به هر حال طبیعی هست که ما حساسیتمون روی میراث فرهنگی باید خیلی زیاد باشه مردم، و این خیلی خوبه که با این دقت واقعا پیگیری میشه. ولی به لحاظ اون مراقبت هایی که به لحاظ فنی و کارشناسی همکاران ما داشتن، وضعیت بنا از نظر پایداری مستحکمه. منتها انتظاری که وجود داره این هست که این حمام که با نام شیخ بهایی نسبت داره، طبیعیه که میتونه به عنوان یک جاذبه بسیار ارزشمند فرهنگی و گردشگری در اصفهان باشه و بازدید کنندگان زیاد باشه. میدونید
آدم میترسه مایش آخ باشه، مثلا آخ خب ریخ تموم شد، ترکید، داغون شد. مثلا چند وقت پیش داشتیم در همین برنامه صحبت میکردیم، تپه چخماقی ربات کردیم. یه عده کشاورز اومدن شبانه تپه 7000 ساله رو خراب کردن. توش الان کدو و بادمجون کاشته میشه. بعد در صورتی که خب گفتن تموم شد دیگه.
خب حالا اینجا چون در تملک دولت دیگه قرار داره، خب طبیعیه که این تهدیدها کنار رفته. ما البته اقداماتی رو همونطور که حضرت عالی هم فرمودید، مسئله مهم کاربری اون هست. ما اقداماتی رو در خصوص تعیین کاربری این بنا انجام دادیم. خب در مورد حمام شیخ بهایی تصمیم گیری یه مقدار دشواره. تعداد زیادی حمام توی اصفهان، توی شهرستان‌های مختلف ما وجود داشته. اینها حمام‌های تاریخی بودن، ارزش معماری داشتن. طبیعیه که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ورود پیدا می‌کنن، پیشنهاداتی دارن در خصوص تبدیل اونها به موزه، به فروشگاه، به آموزشگاه، به رستوران، چایخانه. این کارها اتفاق می‌افته. ولی در مورد حمام شیخ بهایی، خب با توجه به حساسیتی که وجود داره، قطعاً ما باید یک تصمیم دقیقی رو اتخاذ بکنیم. ما چندین در واقع طرح مطالعاتی پیرامون حمام داشتیم. طرح مرمتش به صورت کامل این مطالعه شده، بررسی شده، آماده شده، در خصوص کاربری های اون مطالعات انجام گرفته.
خب آیا لاهیری با توجه اینکه فرصت ما کمه، الان تصمیم گیری چی هست بین این حال گزینه هایی که روی میز دارید؟ آیا بحث احیای شمع مطرحه یا تبدیلش به موزه؟
نه، الان تصمیمی که در واقع آخرین تصمیمی که وجود داره این هست که اینجا به موزه شیخ بهایی تبدیل بشه. بحث موزه مردم شناسی مثل حمام گنجعلی خان مثلا کرمان مطرح بود، بحث موزه هنر و صنایع دستی مطرح بود. ولی پیشنهادی که بیشتر مورد اقبال قرار گرفته، البته باز عرض کردم که نظرات مشاور بایستی در شورای فنی میراث.
آخه چرا آقای دکتر در همون محله خانه شیخ بهایی هست، خب چرا اون تبدیل به موزه نشه؟
ببینید، خب هم اون خانه خصوصیه، مالکیت خصوصی داره.
خب مگه اینجا نداشته؟ اینجا هم میشه؟ اینجا رو مگه خریداری نکردید؟ اونجا امکان خریداری نبوده؟
نه، خب ملک خصوصی الحمدلله اونجا مرمت شده، داره به عنوان یک در واقع مرکز گردشگری مورد استفاده قرار میگیره. البته خب اون بحث حمام و نسبتش با شیخ بهایی خیلی مستندتر هست اون نسبت های دیگه.
خب آیه الهیاری الان حساسیتی هست همینجا ما دو نفر لااقل اینه بله. که بله. آیا امکان احیای حمام شیخ بهایی به حالت سابق نیست؟ حالا با یه شم شاید نه، قطعا نه، اگه بود توی بله. سالها انجام میشد. نمیشه دوباره همون کاربری احیا بشه یا حالا حداقل به شکل نمادین؟ خیلی جاها هستش اون کاربری قبلی رو امکان استفاده ازش نیست، ولی به عنوان یک بنای تاریخی سعی میکنن به شکل نمادین همون کاربری رو ایجاد کنن درش.
اتفاقا یک پیشنهاد جدی که وجود داره و مشارکت بخش خصوصی همون تبدیلش به حمام هست. آه. ولی باز عرض میکنم نکته‌ای که هست اینه که در بررسی هایی که انجام گرفته اینه که اگر اونجا یک حمام بشه خب طبیعیه که مثل سایر حمام ها میان از اونجا استفاده میکنن، ولی اینکه رسالتی که به عهده این بنا هست یه مقدار فراتر دیده شده.
بله.
و موزه شیخ بهایی منظور صرفا بحث در واقع موزه‌ای که آثار نمایش داده بشه نیست. موزه کل نقش و جایگاهی هست که شیخ بهایی در حوزه فرهنگ و تمدن ایران این دوره داشته و قطعا موضوع این حمام، فناوری‌های اون و اون چیزی که در واقع میشه به نمایش گذاشت و معرفی کرد جزء برنامه‌ها و دستور کارهایی هست که پیشنهاد شده. حالا عرض می‌کنم ما در میان پیشنهادات مختلف که خود احیای حمام، موزه شیخ بهایی یا گزینه‌های دیگر اینها مورد بحث بوده. اون نظری که عرض کردم راجع به حمام موزه شیخ بهایی در واقع نظری هست که اقبال بیشتری نسبت به اون
داشته. البته امیدواریم یه مقدار اندیشه بیشتری داشته باشید آقای دکتر.
حتماً.
ما در واقع میشه گفتش که هنری تر نگاه بکنید. ببینید الان در همون محله آثارخانه شیخ بهایی وجود داره، خانه شیخ بهایی وجود داره و موارد دیگه که مرتبط با زندگی شیخ بهایی هست. این همون به همین شکلش حفظ بشه خیلی قشنگ‌تره.
این نظر به هر حال قابل تأملی هست و ما از همه پیشنهاداتی که صاحب نظران و علاقمندان دارن استقبال میکنیم. قطعا تصمیم گیری در مورد این بنا هم به صورت شخصی اتخاذ نمیشه، یعنی حتما در شورای فنی میراث فرهنگی بررسی میشه، اونجا هم صاحب نظران هستن، ایده های مختلف رو و زمینه ها و ظرفیت هایی که برای احیا وجود دارد رو بررسی میکنن و یه تصمیمی اتخاذ میشه که
شما دو تا نظر از طرف ما بدید به نمایندگی از طرف.
حتما من این نقطه نظر رو مطرح میکنم، کما اینکه قبلا هم طرح بوده، ولی باز تاکید شما هم برای من خیلی جالب هست که بالاخره شما کسانی که در حوزه فرهنگی دغدغه دارید، ورود دارید و به هر حال با افرادی که اندیشه دارن در این حوزه تبادل نظر دارید و صاحب نظرید، حتما نظرتون برای ما قابل احترام و حتما من مطرح میکنم این نظر رو.
ممنونیم ازتون، خیلی خیلی لطف کردید. انشالله در روزهای آینده خبر خوش رو از زبان شما در میدان آزادی بشنوید.
بزرگواری، سپاسگزارم، تشکر از دوستتون.
خدا نگهدارتون.
شب شما بخیر. خداحافظ شما. خداحافظ.
در خصوص احیای شم یا تأسیس موزه، اینکه چه آینده‌ای در انتظار حمام شیخ بهایی است، گفتگو کردیم با دکتر الله‌یاری، مدیر کل میراث فرهنگی اصفهان. ساعت 23:17، اینجا همچنان میدان آزادی رادیو فرهنگ.
میدان آزادی، نیمه دوم.
و اما رقابت 7 فیلم برای سیمرغ مردمی جشنواره. مرتضی، 7 فیلم برتر آرای مردمی 37مین جشنواره فیلم فجر در پایان ششمین روز جشنواره اعلام شد.
خیلی هم جذاب.
این 7 فیلم حالا ماجرای نیمروز یکیشه، رد خون، شبی که ماه کامل شد، متری 6.5، سرخپوست، 23 نفر، جاندار و غلامرضا تخیل.
بله، امسال برای دومین سال متوالیه که فرایند انتخاب بهترین فیلم از نگاه تماشاگران دیگه دستی و کاغذی نیست. قبلا شما یه برگه‌ای رو از بلیتت می‌کندی، تیک می‌زدی، می‌انداختی توی صندوق. الان مکانیزه الکترونیکی شده و مخاطبان فیلم‌های جشنواره رو از طریق تلفن همراهشون رأی میدن بهش که ذریب امنیت و دقت بالاتری هم داره. الان از بین 22 فیلم بخش صدای سیمرغ، فیلم‌های باقی مونده در این رقابت مردمی به عدد 7 رسیده. همطور که شما گفتید، ماجرای نیمروز، رد خون محمد حسین مهدویان، شبی که ماه کامل شده، نرگس آبیار، متری 6.5، سعید روستایی، سرخپوست نیما جاویدی، 23 نفر ساخته مهدی جعفری، جاندار ساخته حسین امیری، دوماریو پدرام امیریا، یعنی دو تا کارگردان داره ظاهرا، غلامرضا تختی هم ساخته بهرام توکلی. در این رابطه حالا با منتقدا می‌خواستیم یه صحبتی کنیم.
تو خودت چطور این فیلم رو نتونستی ببینی؟
متاسفانه امسال من خیلی نتونستم فیلم رو دنبال کنم، اما نقداشون رو نقداشون رو خوندم و تا حد زیادی با موضوع و حالا داستانشون آشنایی دارم.
بله.
حالا منتقدا فکر میکنم بیشتر تو این زمینه.
بله اتفاقا ارتباطمون برقرار شده. خانم فرانک آرتا، روزنامه‌نگار و منتقد سینمایی، اینجا در میدان آزادی همراه ما هستن. خانم آرتا خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به میدان آزادی.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان این برنامه، امیدوارم که بحث خوبی با هم داشته باشیم.
خانم آرتا منم سلام میکنم خدمت شما، ممنون که به این میدان آزادی اومدید.
آقای فکری ارشاد منتقد سینمایی هم همراه ما هستن. سلام شبتون بخیر. آقای فکری ارشاد سلام شب بخیر.
آقای فکری،
آقای فکری صدای ما رو میشنوید؟ خب ارتباطمون قطع شده، با خانم آرتا صحبت میکنیم تا آقای فکری ارشاد هم به جای ما مونه.
من یه نکته ایو خدمت خانم آرتا بگم، این که ما نمیخوایم نقد تخصصی و حرفه‌ای داشته باشیم، چون این نقد هم وقت موثرتری میطلبه، هم باید نماینده ای از سازندگان برای دفاع از فیلمشون حضور داشته باشن تا جانب انصاف رعایت بشه. میخوایم با کمک شما دو دوست عزیز یه نقد کلی و یه آشنایی اولیه به مخاطبان بدیم، تو این روزای باقی مونده از جشنواره بدونن چه فیلمی رو برن ببینن و چه فیلمی مورد تایید منتقدان هست. اگر موافق باشین از فیلم ماجرای نیمروز ردخون شروع کنیم که تقریبا 7 سال بعد از ماجرای نیمروز یک رو روایت میکنه. در این مورد شما فیلمو دیدید خانم آرتا؟
بله بله.
میفرمایید نظرتون رو در مورد فیلم؟
خواهش میکنم. واقعیتش اینه که من این در واقع قسمت دوم از ماجرای نیمروز که تحت عنوان ردخون هست رو یه قدم جلوتر میدونم، با توجه که تو سینمای ما معمولا شماره فیلم هایی که شماره دو و سه ساخته میشه چندان در واقع موفق نیسته. اگر من بیس نگاه هم رو فقط صرفا بر اساس زیبایی شناسی هنر بذارم، اصلا نقد محتوایی نداشته باشم که خیلی اصلا در سینمای ما و در حتی تلویزیون ما خیلی در برنامه های مختلف تاکید میشه رو نقد محتوایی، من اصلا محتوا رو میذارم کنار و فقط اتکا میکنم با اون چیزی که فیلمساز برای تو فیلم به ما نشون بده. یعنی بیشتر دوست دارم ساختاری نگاه بکنم. خب فکر میکنم محمد حسین مهدویان دیگه بعد از ساخت 4 فیلم کاملا مشخص شده که میتونه فیلم بسازه، هرچند که خب من ممکنه فیلم لاتاریشو خیلی دوست نداشته باشم، ولی به هر حال زبان سینما رو در واقع میشناسه. ما تا این سالها فیلم‌هایی که در مورد مسائل و وقایع مهم تاریخمون در بعد از پیروزی انقلاب اتفاق افتاده، فیلم‌های در خور توجهی نداشتیم، چه به لحاظ ساختار سینمایی که اغلب بیرمق بودن و چه به لحاظ مخاطب شناسی که هیچ کدومشون فیلم های پرفروشی نبودن. اما خب این ردخون هر دو رو در واقع داره، یعنی که هم سعی کرده استانداردهای سینما رو رعایت بکنه و هم مخاطبای خودش رو پیدا کرده.
خانم آرتا ما چون وقتمون کمه در مورد سایر فیلم ها هم میخوایم صحبت کنیم، یه سوال کوتاه فقط در حد یه جمله، این که آقای مهدویان تصمیم داشت سبک کاریش رو بعد از حالا فیلم ایستاده در غبار و ماجرای نیمروز یک تغییر بده، بیاد فیلم های اجتماعی بسازه، فکر میکنید چی شد برگشت به همین فیلم‌های سیاسی و فضای جنگی و اینها؟
خب به هر حال این بحث دیگه دغدغه یک فیلم سازه براش تاریخ سینمایی ببخشید تاریخ سیاسی خیلی براش مهمه. اتفاقا بعدم نیست ما اساسا در زمینه
قطعا بد نیست، خیلی هم خوبه. من میخوام بدونم ناکامی در لاتاری توی حالا نظر جلب نظر هیئت داوران سال گذشته موثر نبوده توی این برگشت آقای مهدویان یا
اینو نمیدونم، اینو واقعا
لاتاری اقبال عمومیش خوب بود، ولی آره
من شخصا با تو میدونم که لاتاری خیلی مورد توجه منتقدان قرار نگرفت که خدمت خود آقای مهدویان هم اعلام کردیم. الان به دلیل ساختار سینمایی ما بحث داریم که یعنی منطق روایی که در واقع داستانی ها از تهران با اون فضایی که میتونست تماشاگر رو بکشونه وارد یک فضای دیگه میشه در یک جغرافیای دیگه که نمیشناستش و و خیلی مسائل دیگه.
ولی کاش هیئت داوران سال گذشته هم به همین دلیل حالا اقبال نشون نمیدادن، ولی گفتن که موضوع فیلمنامه ما رو اذیت کرد که اصلا نتونست اقناع کنه مخاطبان و مردم.
ببین من عرضم همونه، اول صحبت گفتم من اصلا به موضوع و محتوا به اون معنایی که بگم نگاهش رو میپسندم یا نمیپسندم ندارم.
درسته.
من میگم که اون چیزی که خود دنیای فیلم من مشخص میگه مشخص میکنه تبعیت محتوا و فرمه، یعنی یه چیزی کاملا در هم تنیده. من به لحاظ معیارهای زیبایی شناسی فیلمنامه نویسی و ساختار کارگردانی به این فیلم اشکال میگیرم.
درسته. حالا البته توی نقد بقیه فیلم ها اگر حالا نظر محتوایی هم داشتید بدید خوشحال میشیم، یه نگاه همه جانبه.
خب خیلی خیلی عذر میخوام، این تیکر رو بهتون، یعنی این تیکر رو خدمتتون عرض بکنم که همش ما همه چی نگاهمون محتوایی، یعنی اگر فیلمی در رسای فلان سیاستمدار باشه یا در مرثیه‌ای براش باشه یا در مذمتش باشه اون فیلم مورد داوری قرار میگیره. من اساسا میگم اصلا اینا رو بذاریم کنار، ببینیم اصلا سینما، ببین جشنواره فیلم فجر تخصصی ترین جشنواره دولتی سینمای ما. من چه مگه من اون وقت مگه فرقی داره کار من با بخش سیاسی فلان روزنامه یا رادیو تلویزیون؟ من دارم میگم میایین سینما رو اول ارج بذاریم و ببینیم که اصلا چی میگه راجع به محتوا صحبت کنه. برای همین من اصلا هیچ شخصا علاقی ندارم
بازی سینما هم خب ترکیب شده از بازیگر و
محتوا و ساختار هم
کنار هم باید دارم ارج میکنم خدمتتون.
یعنی من مخاطب جزئی از همون سینما هم.
نه ببینید ممکنه که بذارید بس توضیح همو بیش، یعنی به طور واضح بیان کنم.
البته خانم آرتا من تصور میکنم ما نظر شما رو محترم میدونیم، با همین روی کرد داریم جلوشون به بقیه فیلم ها برسیم.
من اینم توضیح بدم که ممکنه که شما به لحاظ یک مظلوم ممکنه یک نگاه خیلی فکرید که فیلم ساز مثلا در مقطع نگاه فاشیستی از نظر خودش داشته باشه، ولی انقدر این فیلمو خوب ساخته، انقدر دقیق ساخته، تو میتونی بگی که آره بله اول این فیلم سینما ساختار سینما ای داره فلان فلان و بعد برسی بحث محتوا که اون یه بحث بعدیه.
درست.
من اینجوری نگاه میکنم.
بسیار خوب.
ترجیح میدم تو سینمای ایران در حال حاضر اینجوری نگاه کنم.
درسته.
ترجیح میدم.
خانم آرتا شبی که ماه کامل شد چهارمین اثر خانم نرگس آبیار که از قضا ایشون هم فیلماشون در حوزه دفاع مقدس و انقلاب اسلامی و جریان مقاومت و تونسته تو این حوزه ذائقه مخاطبان رو خوب بشناسه، خوب فیلم بسازه از نظر حالا شخص بنده، نظر شما چیه؟ شبی که ماه کامل شد چطور دیدید؟
یه فیلم خیلی خوب، یه فیلم استاندارد، یک فیلم کاملا کاملا انسانی. ببینید من در مورد فیلم شبیه کامل ماه کامل شد میتونم بگم فیلم انسانی، یعنی حتی مضمونش هم مورد نظر منه، یعنی اون کانسپتی که فیلمساز در نظر گرفته. فراموش نکنیم که خانم آبیار از ادبیات اومده، فیلم اولش در حوزه اجتماعی بوده و البته خانواده رو، یعنی یک نگاه یک زن رو در واقع در نظر گرفته. فیلم دوم سوم و چهارمش هم که این فیلم باشه در نهایت دغدغه یک زن داره. من واقعا خوشحالم که یک فرصتی پیش میاد برای یک فیلمساز یک نگاه متعالی داشته باشه. برخلاف فیلمسازای ما که فیلم های جنگی میسازن، فیلم های در واقع اکشن پرزد و خورد میسازن، ایشون از دل یک داستان ملتهب یک فیلم کاملا عاشقانه و انسانی نشون میده.
خدا رو شکر که این فیلم نظر شما جلب کرد، ما خیلی خوشحالم.
یادتون باشه که جایی که ایدئولوژی کورکورانه وارد میشه اونجا عشق از بین میره. این فیلم در واقع تقابل کامل عشق و ایدئولوژی محضه که چجوری مغز و انسانیت انسانها رو به مرز میبره. من واقعا دست مریضات میگم.
راجب متری 6.5 نظرتون چی هست؟
متری 6.5 رو ندیدم، ندیدم جناب، فامیلیتونم فراموش کردم.
همتی هستم.
من احساس میکنم با توجه به ساخته قبلی آقای سعید روستایی ابد و یک روز یه کار وسوسه برانگیزی هست برای مخاطبان که من خودم واقعا دوست دارم یکی از فیلمایی که ببینم، حالا به ترتیب هم ماجرای نیمروز ردخون بوده و همین متری 6.5. تصور میکنید، حالا من در مورد فیلم خانم آبیار میخواستم بپرسم که فکر میکنید از فیلمای قبلیش بهتر بوده؟ یعنی
اصلا آبیار به لحاظ زبان سینما یک قدم اومده جلوتر. ببینید مثلا یکی از میخوام براتون بهتون بگم که سینما اون چیزی نیست که در واقع تا حالا هی میگفتیم. ببینید سینمایی ما به دلیل مشکلات، هزاران مشکلاتی که داره، معمولا فیلم‌های آپارتمانی 90 دقیقه‌ای رو به مخاطب داده. ما میپذیریم فیلمی که خوب باشن در چارچوب این ساختار، خب میگیم فیلم خوبیه. اما وقتی یک فیلمسازی میاد یک فیلم بالاتر از 90 دقیقه میسازه، نگیم چرا این فیلم سینما نیست. ما فیلم‌های بزرگ داریم در تاریخ سینما بالای 180 دقیقه هستن. اصلا چون فیلمش فیلم آپارتمانی نیست، باید اون در حقیقت اون داستان فرصت گسترش داشته باشه،
کشش داشته باشه برای
بله. ببینید وقتی تحول شخصیت پیش میاد، عبدالحمید با نقش واقعا با بازی تحسین برانگیز آقای خوتن شکیبا از صفر عشق به صد قاتلیت میرسه، در تار و پود این فیلم میفهمیم چجوری یک جوان عاشق در نهایت به یک قاتل تبدیل میشه. این آدم بلفتره نبود، اتفاقا عاشق بلفتره بود و بعد هم به لحاظ محیطی که توش قرار میگیره و مسیر عشق رو گم میکنه و به اصطلاح میخواد مسیر عقلانیت رو پیش بره و به یک قاتل تبدیل میشه. حیرت انگیزه.
بله داستان جذابیه.
خود فیلم هم حیرت انگیزه.
بله. در مورد حالا فیلم سرخپوست، دومین اثر بلند سینمایی نیما جاویدی هم بفرمایید. اثر قبلیشون ملبورن بود و این روایت سرخپوست هم به سال 47 برمیگرده، یعنی یک فیلم نسبتاً تاریخ معاصریه، حالا تقریباً دو سه دهه قبل رو ساخته. چطوره به نظرتون؟
شما اگه نگاه بکنید، من بذارید بخواهش برای که کوتاه کوتاه میخوام صحبت کنم.
بله ممنون.
طبیعتاً علاقه من به این حسبین ممکنه که متفاوت باشه، یکی رو بیشتر دوست دارم، یکی رو کمتر دوست دارم، اما به نظر تماشاگر احترام میذارم. مخاطب ما، مخاطب اصلی سینما مردم هستن و من سر فرود میارم. ولی یه چیزی رو بهتون بگم، میتونم بگم کانسپت فیلم هایی که امسال وجود داره خیلی رجعت به گذشته است. چقدر خوبه.
بله.
ببینید شما فیلم رو رد